اون رو سال 1963 به انجام میرساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاونی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضلالدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستند عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش‌داری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیان که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ماند، از بیسادم ستاره خواهد ماند، از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیسادم ستاره خواهد ماند، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ماند، دل من به کنار خواهد ماند، دل من
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته بین المللی اولمپی با سبب به تاخیر انداختن بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو صدها میلیون دلار را از دست می دهد. در این باره سرور این تشکیلات توماس باخ به فرانکفورتر آلجومه زیتونگ خبر داده است. باخ قید کرد که ارزش دقیق انتقال تا حالا حساب کرده نشده است. اما با باوری گفتن ممکن است خراجات کمیته بین المللی اولمپی باید به طور جدی خیلی زیاد شود. او اینچنین به ایده ها درباره کشال دادن تصمیم کمیته جهت تاخیر بازی های اولمپی پاسخ داد که در چنین مسئله ها شتاب کردن مرگ‌آور است. 24 مارت معلوم شد که المپیاده سال 2020 با سبب پهنشوی سرایت کرونا ویروس به یک سال موقوف گذاشته شد. ذکر گردید که غایه رد کردن برگزاری مسابقه ها به حکومت ژاپن تعلق دارد. بعدتر کمیته بین المللی المپی سنه نوی آغاز بازی های 32 تابستانه المپی را اعلان کرد. 23 ایولی سال 2021 بازی های تابستانه المپی در توکیو که برای یک سال به تاخیر گذاشته شدند، در صورت تابستانه سال 2021 بر پندمی کرونا ویروس غالب نشدن لازم می آید لغو شوند. در این باره یوشیرو موری رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 در صحبت با هفته‌نامه نیکن سپورتس ابراز نظر کرده است. موری در پاسخ به سوال روزنامه‌نگار نشریه درباره آن که اگر وضع وزنین با کرونا ویروس مثل پیشین باقی ماند، پس المپیاده را باز یک سال دیگر به تاخیر گذاشتن ممکن است نی گفته است. در چنین حالت بازی ها بیکار کرده می شوند. اگر در گذشته مشکلات به مثل جنگ ها به میان می آمدند، بازی ها لغو می شدند. حالا ما با دشمن نوعیان مبارزه می بریم. ایلاوه کرده است رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020. یادآور می شوم سازشنامه درباره به تاخیر انداختن بازی ها به سال آینده به علت کرونا ویروس هنگام گفتگوی تلفنی رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ، سروزیر ژاپن سینزو آبه و رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری 24 مارت به دست آمده بود. وضع پهنشوی پندمی کرونا ویروس به همه جامعه فوتبال تأثیری خیلی جدی می رساند. فیفا اعلام داشت که در این لحظه مشکل به اتحادیه های ملی فوتبال کمک مالی می رساند. روزهای نزدیک فیفا تمام مبلغ های عملیاتی را به حساب فدراسیون ها اعضای سازمان برای سالهای 2019 و 2020 همچون قدم اول در نقشه کمک به جامعه فوتبالی گرفتاری پاندمی کووید 19 پیشنهاد میکند. این اقدام معنای آن را دارد که تقریبا 150 میلیون دلار بین 211 مقامات ملی فوتبال جهان تقسیم کرده خواهد شد، گفته می شود در اظهارات وبسایت رسمی فیفا. به این ترتیب به هر یک اعضای فدراسیون بین المللی برای دستگیری کاری آنها در دوره کارانتین 500 هزار دلار پرداخت خواهد شد. پاندمی کرونا ویروس برای تمام جامعه فوتبال مشکلات بی سابقه ایجاد کرد. قرض فیفا در این حالت کمک رسانیدن به آنهایی است که به این کمک نیاز دارند. با این مقصد ما به همه اعضای فدراسیون که اکثریت آنها دشواری‌های مالی را از سر می‌گذرانند کمک مالی می‌رسانیم، گفته است جانی اینفانتینو پرزیدنت فیفا. سرمربی دسته ریال مادرید اسپانیا زیندین زیدان در رویخط 10 مربی بهترین در تاریخ لیگ قهرمانهای فوتبال اروپا که آن را سامانه فوتبال سیگوافکا نشر کرده است در مقام اول قرار گرفت. زیدان یگانه مربی است که پی هم در 3 مسابقه لیگ قهرمانها سالهای 2016، 2017 و 2018 غالب شده است. مقام دوم را در این فهرست سرمربی فعلی دسته منچستر سیتی انگلیا هوسپ گواردیولا کسب نموده است. با او میسر شده است که دو بار سالهای 2009 و 2011 باشگاه بارسلونای اسپانیا را در لیگ قهرمان ها غالب نماید. با سگانه بهترین مربیان لیگ قهرمان های اوروپا اینچنین سرمربی فعلی دسته ایورتون انگلیا کارلو آنچلوتی داخل است. او با دو باشگاه میلان ایتالیا سالهای 2003 و 2007 اینچنین ریال اسپانیا سال 2014 در لیگ قهرمان ها غالب شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم.
باهیت دسته کی هو شاملند؟
باهیت دسته 5 ورزشگر، من باهیت مربی، دکتر، مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
5 دسته بود مسار کردیم و شروع کردیم با کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌هام خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماست با ورزشکاران معلول سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر اونها با ورزشکاران معلول شروع کرده بودم با کار، مثلا با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معلول پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونا شروع کردم کار.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارند، ولی مدال پارالمپی سنگین‌تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طبع خوش مشق میکند، او یکون مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمیم احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برومده نتواند و اونها چخیر خود رو از همین وضعیت برومده چخیر خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاصه دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام در رخصتی، از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کرده اید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز زمانه ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند، آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته 100% اصرار میکنم که موافق است. دیشو جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادن، فکری بشورا کردن و بسیار تالار خوب تشکیل دادن.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاورلیفتین یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات اون است که غذای زیاد رو طلب میکنه، دمیخیل نیست، ویتامین رو طلب میکند. در یک روز مثال رجعی ورزشگری که کسبی است با پاورلیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل از و باید چی خورد، چی قدر؟
هر چی که امید از پیش بر اومد خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد، این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برنج و هم کاچکام همه چی رو جمع کنیم 4-5 هزار کالری نمیشد، ولی مجبور باید خورد. این مونده نمو که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم مثلا مسافه دور میرود، اگر نیم باشد آدم هم اینجوری است. اگر که در جگر گلیکوژن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته، آدم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود. و این خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید بود، هم با غذای سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خوردن نمی شود، از با مروری سال مثال معده خراب می شود، معده وزنین می شود، میتواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئین هایی که باز کودکو هست، همین همونند یا همون است برای کلون سالون، مثال سطح ویتامین و پروتئین هاش زیادتر است می خوریم. این مجبوری است، خوراک ورزشگر مجبوری است، رژه مجبوری است. اون فکر مزه با ما با لذت و بی لذت شونه باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان، ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و درباره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم با شنوندگان ما درباره آیله کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خانه‌دار شدم، دو دختر و یک پسر دارم.
نامش را میگفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند، تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی، در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از امو یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همی خیل وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضر خدا را شکر همه طرف وضعیتم خوب است، وستا وستا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد در صاحب مدالی پارالیمپی شویم، که از مدالی اودی پارالیمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظرف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بیاریم، باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرد. مونندی پرویز و بختیار که شما این روز دیده چه خوب کار کردن، 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مونندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده، یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خون‌نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می‌رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.